بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسألة ولایت فقیه که با توفیق پروردگار مورد بحث ماست، مسئله ابتکار و نوآوری. اساسا مسئله ابتکار و نوآوری مسئله بسیار مهمی در عرصه علم و تحقیق می باشد. علمای بزرگ ما با همان ابتکارات و نوآوری خودشان علوم را به این حدی که می بینیم رساندن. امام رضوان الله علیه هم در بحث ولایت فقیه نوآوری های دارند. یکی از نوآوری ها همون بحث ماست از این که در اسلام یک قدرت مالی کثیری برای امام قرار داده شده. امام که نمیخواد که این قدرت مالی اموال زیاد را برای خودش جمع آوری کنه، نگه بداره. در روایت هم داریم که به ارث هم این به وارث نمیرسه، این مال اون مقامه، این مال مقام امامت. این مال خب از این که این قدرت مالی به این کثرت دلیل این است که امام بایستی حکومتی ترتیب بده و این تشکیلات و حکومته که این مخارج و این بودجه را لازم داره. امام رضوان الله علیه از اینکه خمس یک رقم بسیار بزرگه، این باید داده بشه به پیغمبر و امام و نایب منابع امام. این مبلغ کثیر برای چیه؟ این برای که این مبلغ کثیر اختیارش باشه تا یک حکومتی ترتیب بده. حکومت چون دارای بودجه زیاده باید باشه، از این جهت اسلام اینطور قرار داده. خلاصه از خمس امام مبلغ خمس و زیادی این مبلغ را کشف کنه به این که حکومت اسلامی باید ترتیب داده بشه. فقیه این قدرت اقتصادی به دست بیاره، در سایه این قدرت اقتصادی حکومت اسلامی ترتیب بده. دیروز ما کلام امام را در باره خمس عرض کردیم که رقم بسیار بالا. خمس ارباح مکاسب فقط اونقدر رقم بالاست، اگر بیایم بگیم این مال سادات مستحق است و یا علمای مستحق، خب رقم خیلی بالاست. در کل دنیا اگر بنا بشه به این که اسلام مال کل دنیاست، ارباح مکاسب را خمسش بدن، رقم خیلی بالاست و بایدن بدن. به کی بدن؟ به امام بدن. معلومش امام باید این مبلغ را دریافت کنه و یک حکومت اسلامی ترتیب بده، چون حکومت اسلامی است که دارای این همه هزینه و بودجه و مخارجه. امام درباره خمس گفتن، ما هم دیروز عرض کردیم، رو باید مطالعه فرمودید. خب زکات هم همینطوره، باز متعرض میشیم. اما چیزی که امام نفرمودن انفاله، که انفال هم همینطوره باید ملحق بشه به همین بحث، ولی ایشان نفرمودن. خب حالا ما قبل از ورود به بحث انفال یه مطلبی درباره این که بایستی سعی کنه حاکم اسلامی فقر و ظلم و جهل را از میان برداره، یعنی جامعه به وجود بیاره که اون جامعه در اون از ظلم و جهل و فقر اثر و خبری نیست. از این جهت به مناسبت وارد بحث فقر شدیم. ما میخوایم فرهنگ اسلام رو نشان بدیم. خب گفتم اولا که فقر یک امر عارضیه، اگر اون برنامه‌ای که اسلام قرار داده عملی بشه فقر ریشه‌کن میشه. اما حالا یک عارضه است و به وجود آمده و الانم هست. وقتی به وجود آمده باز اسلام راه نشان میده. اولا میگه به این که خود فقیر بایستی سعی کنه خودش از فقر نجات بده. حالا برای کار ما بحث میکنیم. بنابرای یک ارزش روحی هم در اینجا مهمه، اون صبر فقیره که ما بادا فقرش اون را وادار کنه به ارتکاب خلاف شرع. این هم عرض کرد. و یک وظیفه هم مردم دارن به فقیر بواسطه اینکه فقیره با نظر حقارت نگاه نکنن، در احترامشان، اکرامشان، معاشرتشان همانطوری که با افراد دیگری رفتار میکنن بر اساس فرهنگ اسلام، بر همین اساس هم به فقرا با نظر حقارت نگاه نکنند و معاشرت اونها نسبت فقیر و غنی مساوی باشه. این هم عرض کرد. تا میرسیم به اون شخصی که والی، اون شخصی که ولایت دارست و فرمان رواست، اون خوب خیلی مهمه. اون اولا گفتیم به اینکه باید زندگی خودشه با فقرا یکسان قرار بده. ان الله فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس کی لا یتبیق علی الفقیر فقره. مثلا این فرمودن خداوند متعال این طور واجب کرده بر ائمه عدل که زندگی خودشون را با زندگی فقرا یکسان قرار بدن تا اینکه فقر بر فقرا سنگین نکنه. از تعمیر خودشون فرمودن اغنا من نفسی به ان یقال علی امیر المؤمنین ولا اشارکم فی مکاره الدهر. این در اون نامه یک 45 به عثمان بن حنیف نوشتن که شنیدن در یک مجلس شرکت کردی، فقرا اونجا مرفوع بودن، عائله هم مصروف و غنیه هم مدعو و مزنن تنک تجیب الى دعوت قوم. در جای ایشان تقریبا مذمت میکنه در یک جلسه ای که فقرا نبودن، اغنیا بودن، از طرف حضرت امیر فرماندار بود در بصره شرکت کرده بود. بعد اون خیلی مفصله الا و شیط الله تعالی تر الله مصفا حاضر اثر و لبا و حاضر نسائج و حاضر قز لکن هیهات ان یقلبنی هوای ان یقودنی جشه الى تغییر الاتم. بعد میگه بلا اغنا من نفسی و ان یقال علی امیر المومنین ولا اشارکم فی مکاره الدهر. خلاصه اولین وظیفه والی زندگی خودش را همسنگ و همتراز با فقرا قرار بده. دوم اینکه سعی کنه فقرا را اونا کمک بکنه، توجه بیشتر بکنه. حضرت امیر علیه السلام چون اینجا خیلی مطلب اسلام زیاده، در اون نامه‌ای که نوشتن به مالکشتر در آخرش داره، در آخر نامه مالکا توجهت به فقرا بیش از همه باشه. اون فقیری که همسایه توست و اون فقیری که در آخر سیستان بلوچستان یکسانن. و میگه آخری رو وزارک علی الولات ثقیل و الحق کله ثقیل. بر ولات این خیلی سنگینه که به تمام فقرا بدون تبعیض توجه داشته باشه. همون حقی که فقیر همسایه داره، همون حقی را اون فقیری که در آخر مملکت هم داره. خب توجهش به فقرا. حالا بحث امروز ما درباره کار که خود خیش فصل بسیار بزرگی است. بعدم میرسیم به کلام امام رضوان الله علیه که بوسیدن دست کارگر چه معنا میده. چند مطلب را درباره کار عرض کنم. اول این است که کار در اسلام باعث عزته. هر کس در حد خودش باید کاری انجام بده. بعد هم روایت داریم آدم پرخواب، آدم بیکار و تنبل را خدا دوست نمی داره. هر کس باید برای خودش اولا کار پیدا کنه، بیکار نباشه، در کار خودش جدی باشه، پرکار باشه. حالا این چند تا مطلب عرض کنه. اول کار و قدرت اقتصادی باعث عزته. قدرت اقتصادی و کار باعث عزت و ترک آن ذلت است و سقوطه. در وسائل جلد 12، این روایات رو بخونید همش از وسائل جلد 12. وسائل ما 20 جلدیه. جلد 12 وسائل شروع که میشه از همین بحث تجارت و کار شروع میشه. صفحه 3 جلد 12 وسائل عن المعلی بن خنیس. معلی بن خنیس کسی بوده برای امام صادق علیه السلام کار میکرده، کار اقتصادی تقریبا انجام میداده. قال رآنی ابو عبدالله علیه السلام وقد تأخرت عن السوق. امام صادق علیه السلام معلی بن خنیس را مشاهده کردند که به رفتن به بازار را به تأخیر انداخته. قال عقد الی الذکر، قضا یقدو یعنی صبح دنبال یک کار رفتن. عقد الی الذکر یعنی صبح برو دنبال کارت که به جو کار عزت تعبیر کرده. قال عقد الی الذکر. قال ابو عبدالله علیه السلام به معلی بن خنیس، خودش میگه قد تأخرت عن السوق، فقال عقد الی الذکر، صبح برو دنبال کارت. و کار را هم از تعبیر کرد، عزت. باز در همین باب صفحه 3 به بعد هشام بن احمر قال کان ابو الحسن حضرت امام حسین کاظم علیه السلام یقول مصادف عقد الی الذکر، یعنی سوق به بازار رفتن، صبح برو دنبال. باز در همین صفحه ابو عبدالله علیه السلام قال یا عبدالله احفظ عزک، این طور اول گفتن عزت خود رو حفظ کن. قلتو و ما عزی جلت فداک، حالا قدوه که الا سوقک، صبح رفتن به دنبال کار از کار تعبیر میکنه به عزت. این صبح رو دنبال معلوم میشه به این که کار وسیله عزت و عظمت و اقتدار انسان. خب از طرفی هم ترک کار موجب زلدته. در حدیثی که این حدیث را در صفحه البهار در ماده تازه کرده، تا و سین و عین، تسعه تا و سین و عین، اونجا نقل میکنه که از شعبی که از امیر علیه السلام 3 در حکمت فرمودن، 3 در مناجات با خدا، 3 هم در معاشرت، 3 فی الحکمت، 3 فی المناجات و 3 فی الادب. اون معاشرت و ادب میده. حالا ما میخوایم وارد بشیم همشه بگیم مطالعه میکنیم میدونیم آخرش میخوام بگم. اون 3 که در معاشرت بود، اون بدون الا منشد تکن امیره و استغن منشد تکن نظیره، احتج الا منشد تکن اسیره. به هر کسی که شما عنایت کنی، بذر بخشش کنی، مالی بدی، چیزی بدی، تو امیر اون میشی. طبیعی است بذر بخششش تفوقی برای انسان به وجود میاره. و استغنه هم منشه تکن نظیره، از هر کس تو مستغنه باشه مثل دو هستی. اما احتج الى منشه تکن اسیره، به هر کس محتاج باشی تو اسیر اون هستی. برابر یکی از چیزهایی که واقعا برای انسان اسارت میاره، ذلت میاره، احتیاجه. باید جامعه استاییم. ما حدیث هارم نباید روی یک فرد حساب کنیم، روی یک جامعه باید حساب کنیم. اسلام میخواد جامعه بسازه، هر جامعه‌ای که محتاج باشه به دیگری، این اسیر اونه. برای نجات از اسارت باید طوری کنه قدرت اقتصادی داشته باشه که کسی تحریم کرد، ما رو چار کرد، در زندگی ما اثر نباید بذاره. برای خودم باید در داخل زندگی خودمان را با توجه به استعدادها و امکانات طوری تنظیم کنیم و ترتیب بدیم که احتیاج داشته باشیم. اگر کسی هم بخواد تحریم محریم بکنه، در زندگی ما بدون اثر باشه، که رهبر معظم انقلاب دامت برکاته هم میفرمان. خب برابر ما بخواهیم چند مطلب راجع به کار بگیم. اول این است که کار موجب عزت و ترک کار موجب ذلت و اهانت. دوم چقدر فضیلت و ثواب شارع قرار داده برای این کار، برای کار کردن فضیلت زیاده. بازم مسائل شیعه جلد 12، این باب 4 و همون اوائل که جلد 12 وسائله، ولی ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام: من طلب هذا رزق من حل. کسی که روزی میخواد دست بیاره از حلیه، لیعود به الی نفسه و عیاله، کان کلمه جهاد فی سبیل الله. شیخ اعظم انصار به اون مقام وقتی مکاسب را نوشت، دیگه خیلی روایت درباره کسب و کار داریم، از این جهت یک چیزی حجره برای خودش درست کرد. در قبل از وارد شدن به مدرسه، صبح بیاد یه نیم ساعت یه ساعت در اونجا به مشغول تجارت باشه، کسب بشه، بعد بیاد درس بگه. اینقدر این کار واقعا کار خیلی ثواب داره. حضرت امام بسای کاظم: من طلب هذا رزق من حله لیعود به علی نفسه و عیاله کان کالمجاهد فی سبیل الله. کسی که از راه حلال دنبال روز میگیره مثل مجاهد فی سبیل الله. عن ابی جعفر علیه السلام: من طلب دنیا استغناء عن الناس و سعی علی اهله و تعطف علی جاره. کسی که بره دنبال دنیا برای اینکه از مردم مستغنی بشه، اهل و عیال خود رو خوب اداره کنه، تعطف و توجه به همسایه، لقی الله عز و جل یوم القیامه و وجهه مثل القمر لیلة البدر. اینقدر ثواب دارین. مولا رسول الله: العباده 70 جزءن افضلها طلب الحلال. عبادت 70 قسمته، ولی افضلش طلب الحلال. بله، روایات اینطور خیلی زیاده. مثلا قال رسول الله صلی الله علیه و آله: من بات کلن من طلب الحلال من طلب الحلال بات مغفرن له. کال یعنی خسته. کسی خسته باشه از طلب حلال، گناهانش خداوندانه میاموز. باز این میگه که سلیمان ابن مؤلف نخونست عن ابی قال سأل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل و انا عنده. امام صادق علیه السلام احوال پرسی یک نفری را کرد و این مؤلف هم پلش بوده. گفتن فقیل اصابت الحاجه، گفتن خیلی محتاج شده. قال فما یست الیوم، فرمود حالا که محتاج اون شخص چه کار میکنه؟ قیل فل بیت یعبد ربه، دن حالا در خانه مشغول عبادت اینا. قال فمن این قوتو، گفت حالا که در خانه مشغول عبادت، قوتش هر کجاست؟ قیلم من اند بعضی اخوانه، بعضی از همسایا برادران دینی خرجش میدنم در خانه عبادت میکنه. قال عبدالله والله للذی یقوتو اشد عبادتا من. نه قسم خدا اون که مخارج این را میده کار میکنه، سبابش بیش از اینه که این در خواهر نشسته قرآن بخانه و عبادت بکنه اینطور سیزا. من خب ماز قال عبدالله السلام به هشام، هشام نامیه: این رئیت صفین التقیا فلا تدع طلب الرزق. اگر دیدید دو تا صفم با هم جمع میکنن در این حال طلب رزق تحت نکنی. انسان باید کار بکنه و زحمت بکشه. این مطلب دوم ثواب و فضیلت کار. مطلب سوم این است که بله، تجارت. روایات فراوانی درباره تجارت داریم. شما من آدرس را خودتون مطالعه کنید. برکت و عشرت و عیزا تسعت و عشراف تجاره. برکت 10 جزه، اما 9 جزش در تجارته. تجارت همه تنها تجارت خرید فروش نیست، تولید کنید بعد اون عرضه کنید، تجارت کنید، پول به دست بیارید. این روایات زیاد داره که اینطوری که من طلب تجارت استغناء عن الناس، اینو از تجارت تزید و فی العقل. تجارت عقل انسان، عقل یعنی چی؟ عقل انسان تجربه هایی به دست میاره در معاشرت با مردم. عقل همینه، کسی که تجارت بکنه و رفتم و آمانه داد و ستد کنه، مردم را خوب بشناسه، اینا این عقلش و درکش و شناختش خب خیلی کامل‌تر میشه. من بانگه باز روایت زیاد دخل تل عبدالله علیه السلام سهلنا امام صادق علیه السلام پرسید ان عمر ابن مسلم، اسم یکی نفر، قل تو ترکت تجاره؟ قال عمل الشیطان سلاسن، سه دفعه فرمود کار شیطان را کرد که از تجارت را ترک کنه. روایت در تجارت زیاده، جلد 12 از صفحه 3 به بعد. روایت زیاده در زراعت زیاده، چون این دوتا خیلی مهمه، باز در همان جلد 12 صفحه 25 که زارعون چقدر در درگاه خداوند متعال عزیزن، کسی که زراعت بکنه، ما و اصلا نبیگن الا زراعن، خدا هر پیغمبر فرستاده در کشاورزی کار میکرد، الا ادریس فانه کان خیاطن، فقط ادریس خیاط بود، بقیه همه پیغمبرا در زراعت ها گام برداشتن. اینم مطلب چهارم. مطلب پنجم، ملعون من القا کله علی الناس، کسی که قدرتی کار داره نمیره کار کنه و کل و زحمتش به گردن دیگران میاندازه، دیگران به اون کمک، این ملعون من القا کله علی الناس، کسی که قال رسول الله صلی الله علیه و آله در صفحه 18 ملعون من القا کله علی الناس، کسی که بخواد کل خودش را، زحمت خودش را، مخارج خودش را، با اینکه میتونه خودش به دست بیاره به گردن دیگری بیندازه، این ملعونه. خب باز مطلب خیلی مهم این است که کسانی که پرخوابن، تنبلن، بیکارن، مذمت فراوانی نسبت به اونها در اخبار اهل بیت علیهم السلام وجود داره. خب بیکاری، تنبلی و پرخوابی. قال ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام ان الله یبغض العبد النوام، ان الله یبغض العبد الفارق، ان الله یبغض کثرت النوم و کثرت الفراق. خداوند متعال آدمای پرخواب دشمن می‌داره، خواب اندازه معین. خداوند متعال آدمای بیکار دشمن میداره، هر کس قدرت کار داره وقتی کار پیدا کنه. ان الله یقض کثرت النوم و کثرت الفراغ. این روایات اینطور داریم. قال امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام ان الاشیاء لما ازدوجت، اشیاء با هم ازدواج کردن، میخوام بگه دو چیز که جفت هماهنگ با هم بشن اونا میگه ازدواج. میگه اشیا خب بدن رو خداوندان میگه بین کلش این خلقنا زوجین، مسئله زوجیت و خلقت دو چیز با هم هماهنگ، این در عالم، در این نظام عالم هستی خیلی خیلی مهمه. قرآن گاهی از خلقت انسانهای زن و مرد اینو میگه زوج خلق، از آیات قدره. بعد میرسه کم کم به گیاهان، همه گیاهان میگه زوجان نرماده دارن، بلاخره کم کم میره میگه و من کل شیء خلقنا زوجه، تمام اون چه خدا آفریده زوجه، فقط خدا فرده، غیر از خدا تمام موجودات زوجیت دارن، طوری با هم هماهنگی دارن. حالا حضرت این فرمان که اشیا وقتی با هم دیگه ازدواج کردن، ازدواج الکسل و العجز، کسالت با عجز ازدواج کردن، کسالت تنبلی. خب اون یکم عجز، فنتج منهما الفقر، از این دوتا ازدواج چه به وجود آمد؟ فرزندی به وجود آمد اسمش فقره. بله حدیث دیگه بده بخونم، ان الاشیاء لما ازدوجت، ازدوج الکسل و العجز، فنجا بینهما الفقر، نتیجه این ازدواج شوم این شد که فقر به وجود آمد. خب باز ابی عبدالله علیه السلام برای امام آموزنده است، یا که ایاک و زجر و الکسل. زجر اینه که انسان یک کار شروع کنه در وسط خسته بشه،
آدم کسل از اول کارش شروع نمیکنه. بی میگن کسل و کسل. زجر با زاد و جیم و را، یعنی در بین بامانده بشه. بعضی کار را شروع میکنن اما استقامت ندارن، در وسط رها میکنن، خسته میشونن کنار. ایاک ولی کسل و زجر. امام صادق از دو چیز، یکی از کسالت و دیگه هم از زجر و واماندگی در وسط. انهما مفتاح کل سوء، این دوتا کسل و زجر و زاد و جیم مفتاح هر بدی. این کسل لم یعد، انه من کسل لم یعد حقن و من زجر لم یسل حقن. کسی کسل بود اصلا حق ادا نمیکنه، کار انجام داد، تنبل افتاد. و من زجر، کسی که زود خسته بشه کنار بکشه، اونم نمیتونه استقامت به خرج بده تا کار را به آخر برسانه. خب اینا زیاد خواستم عرض کنم که شما در باید مطالعه کنید. ما میخوایم فرهنگ اسلامی نشان بدیم، حالا کم کم وارد میشیم به این بحثی که حالا قبل از انفال میخوام عرض کنم. امام رضوان الله در یک روزی در ملاقات کارگران در صحیفه نور جلد 16، بله اینجا کارگرانی، اهمیت موضوع کار و کارگر در اسلام، روز جهانی کارگر، سخنرانی امام در اردیبهشت 61. خب اینجا امام دو تا مطلب گفت، حالا وقت زیاد نیست، من میگم خودتون مطالعه کنید. جلد 16 صحیفه نور از صفحه 232 شروع میشه. کارگرای فراوان، هزاران کارگر در خدمت امام هستن، امام میخواد درباره کار صحبت کنه. خب یه دفعه کارش مبینه فرهنگ اسلام دیگه. از طرف امام فرمان به کارگر قدری کار بدانید. آدم های کار، اهل کار، اینا هم سالمن، هم نشاط دارن. اما آدم هایی که بیکارن، مثل خوشگذرانی هن، عیاشی هن، اینا نه، اینا آدم هایی هستن تنبل، نوعاً مریضن، نوعاً خسته هستن و نشاط ندارن. امام میگه ما دو جلسه درست کنیم، یک جلسه مال کارگران، در جمعش یک جلسه مال اعیان و اشراف. شما به چهره ها نگاه کنید، آدم کارگر بسیار بسیار پرنشاطند و سالمند اینا، ولی اونها آدم های خسته افسرده. امام میفرماید به منقل وافور پناه میبرند، گاهی به شراب، گاهی به شراب کنند، گاهی به یک کارهای خلاف شر پناه برن. برای یکی خب آدم بیکاری خست، پولم که داره. ان شباب و الفراغ و الجده، شاعر میگه ان شباب و الفراغ و الجده، مفسدتون دل مر ایو مفسده، جوانی و بیکاری و پول. جوانی و بیکاری و پول آدم فاسد میکنه، خراب میکنه. اول حرف اول قدر این کار رو بدانید، این یک عبادت بسیار بزرگ، علاوه نشاط شما، قدرت شما، سلامتی شما رو این تعیین میکنه. دوم رفته سراغ ثواب. حدیث معروفه که پیغمبر دست کارگر را بوسید، این حدیث معروفه، اما امام اینطور دیگه معنا میکنه، واقعا یه معنی لطیفیه. خب چرا این روایات ما اینطور داره که ان النبی صلی الله علیه و آله تقبل، یا ببخشید قبل یدن ورمت من کثرت العمل. پیغمبر دست یک کارگری که زیاد کار کرده بود بوسید. خب اینجور ذکر کردن، حتی در همون جرداغ هم داره که الامام هم توضیح کرد، ان نبی قبل یدن ورمت من کثرت العمل. ولی امام میفرمان که این به این سادگی نیست. پیغمبر دست کارگر نبوسیده، چون دستی که میبوسن پشت دست میبوسن. پیغمبر نیا کرد به دست یک کارگر. یک روز پیغمبر از جهاد که برمیگشت با همراهان، ادعا آمدن به استقبالش. پیغمبر اینا که میآمدن به استقبال، خب با پیغمبر دست مسافه هم میکردن، چی میکردن؟ پیغمبر یک نفر که دستش داد، دستش گرفت، دید دستش خیلی خشنه، دید خیلی دست پینه بسته و خشنه. پیغمبر فرمود چه کار میکنم؟ کار میکنم. پیغمبر دست این نبوسید، دست نه. پیغمبر اون پینه را بوسید، اون پینه. میگه پیغمبر دست کارگر نبوسیده، پیغمبر در حقیقت کار را بوسیده، نتیجه کار را بوسیده. اون پینه‌ای که در دست این بود پیغمبر اون پینه را بوسید. بس فکر نکنید که پیغمبر دست کارگر را بوسیده، پیغمبر کار را بوسیده، پیغمبر اون نشانه کار که اون پینه‌ای که در داخل دست این بود اون بوسیده. این چند صفحه است، الان وقتم نداریم، ولی در صفحه در جلد 16 نور از صفحه 232 بعد 5-6 صفحه از این مطالعه کنید تا فردا انشاءالله.